مبحث حجاب، عوامل مؤثر در پیدایش بدحجابی، جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن واتقین الله ان الله كان على كل شيء شهيدا. سوره مبارکه احزاب آیه 55. بحثی که خدمتتون تقدیم میشه موضوعش بحث محرم و نامحرم هست، یا به عبارتی محرمان و نامحرمان. هدف از این بحث اولا چی هست؟ هدف از این بحث این هستش که ما بشناسیم کسانی رو که اینها محرم ما هستند و ما با اونها محرم هستیم. اگر مردی محارم خودش رو بشناسه، یعنی کسانی که بهش محرم هستند، و همچنین خانومی محارم خودش رو بشناسه، یعنی کسانی که باهاش محرم بهش محرم هستن در واقع و او به اونها محرم هست، میدونه که آقا فقط این آقا یا این خانوم میدونه که مخاطبینش اونایی که محرم هستن محرم هستن، غیر از این دسته‌ای که محرم هستن که مشخص بشه در این بحث، بقیه افراد نامحرم. وقتی بقیه افراد نامحرم شدن، طریقه برخورد یک مرد با نامحرم چگونه باید باشه؟ همونی که در بحث‌های گذشته عرض کردیم در بحث حجاب. تا الان گفتیم آمدیم جلو که ما با نامحرم، یک مرد با نامحرم یا نامحرمان چگونه باید برخورد کنه. اینجا وقتی نامحرم مشخص شد میدونه که باش چگونه باید برخورد کنه. اگر یه خانومی هم فهمی که مخاطبینش اینها محرمن، غیر از اینها نامحرم و نامحرمان هستند، باز طبق بحثای گذشته متوجه خواهد شد که چگونه باید با اینها برخورد بکنه. پس دیگه اگر ما بحث این جلسه رو الان موضوعش عنوان کردیم، گفتیم محرم و نامحرم رو میخوایم بحث بکنیم و در پایان بحث به یاری خدای تعالی محرم ها مشخص شدن، نامحرم ها هم مشخص شدن و از کانال قرآن هم به این بحث وارد شدیم و سپس حالا با روایات یا مسائل دیگه او را تکمیلش کردیم، اون وقت دیگه کسی از خودش خانم جلسه‌ای باشه، استاد دانشگاه باشه، استاد حوزه باشه، فرد عادی باشه، بقال سر کوچه باشه، عرض خدمت تاجر ثروتمند فلان باشه، از خودش مداح باشه، سخنران باشه، هر کی دیگه از خودش اگه آمد خلاف این مطالب عنوان کرد، بدون دلیل اگر سخنی گفت، اون وقتی که باید حرفشو گذاشت راحت کنار، واقعا این قابل قبول نیست. محرم ها مشخصن، قرآن کریم مشخص کرده، مبین قرآن هم اوناییش رو که الحاق میشه به آیات قرآن اونا رو مشخص کرده، نامحرم ها رو هم قرآن کریم مشخص کرده و مبینین قرآن ملحقین به نامحرم ها رو هم مشخص کرده. پس دیگه نه غیر از اون ما محرمی داریم، نه غیر از اونها ما نامحرمی داریم. طریقه برخورد با محرم ها رو هم قبلا گفتیم، بازم در ضمن بحث خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. این یک تذکر قبل از شروع به این بحث. تذکر دومی که ارتباط این بحث با مسئله حجاب چیست، بسیار روشنه. همینطور که عرض کردم، اگه ما در مسئله حجاب بدونیم محرم و نامحرم کیه، طریقه برخورد ما با اینها مشخص خواهد بود و چیزی میدونیم که به این محرم و نامحرم دیگه اضافه نخواهد شد. تذکر سوم هم این هستش که وقتی که فهمیدیم که محرم ها کیا هستن، اگر یک مردی محرم های خودش رو بشناسه، یعنی خانوم هایی که به یک آقا محرم هستن، وقتی یک آقای اینها رو بشناسه که کیا بهش محرمن، او می تواند بدون قصد لذت یا همون بدون قصد ریبه به اونها نگاه بکنه. چگونه نگاه بکنه؟ به موی سر، به صورت اونها، تا مقداری گردن اونها. عرض به خدمتتون این که دست ها تا مثلا ناحیه آرنج حدودن، عرض به خدمت پاها تا ناحیه مثلا مچ، قدری بالاتر از مچ نگاه بکنه. در آیات دیگه هم قبلا بحث کردیم که عده‌ای که مستثنا هستن، پیرزن ها فلان، اونها هم همه سر جای خودش، قواعدش باقی و برقرار هست، مشکلی نداره. خانوم ها هم وقتی که محارم خودشون رو شناختن، میدونن جلو این محارم به چه نحوی میتوانن اینها برخورد بکنن با اینها. یعنی اینکه من خانومی هستم، آقایی مثلا به من محرم هست، دایی بنده هست به من محرم، من عرض به خدمتتون که بدونم باهاش چگونه باید در خودم، چگونه باید جلوش حرکت بکنم. پس دیگه وقتی این بحث مشخص بشه، این تذکر سوم هم داشته باشین که این سوالاتی که بیاد، آقا من جلو داییم چجوری میتونم راه برم، جلو عموم چجوری میتونم راه برم، جلوی عرض به خدمتتون این که پدر بزرگم چجوری میتونم راه برم، یا جلوی برادرام چجوری میتونم راه برم، اینو شارع مشخص کرده. حدیثش هم قبلا خوندیم که خود محرمیت، درسته که محرمیت ایجاد شده، انسان به افرادی محرم هست، خانومی به سری آقای محرم هست، لکن غیر از همسر اونها ناحیه نواحی پوشش بدن قبلا ما مشخصه در بحثه دیگه که تا چه مقدارش رو میتونه یک فردی نگاه بکنه، اونم تازه بدون قصد لذت، و خانومی میتونه چه مقدار از بدنش رو در واقع بدون پوشش در معرض دید محرم ها قرار بدهد به غیر از شوهر خودش. این رو قبلا هم بحثش رو عرض کرد. اما آیه ای رو که خوندیم که معناش رو خدمت شما عرض خواهیم کرد، برای اینکه معنای این آیه رو ما بهتر بفهمیم، من یک بار معنا رو سریع میخونم از آیه شریفه و بعد میریم سراغ خود دو واژه محرم و نامحرم، یک در واقع معنای لغوی برای این دو واژه و معنای اصطلاحی خواهیم داشت، و سپس می‌پردازیم به اصل بحث. آیه می‌فرماید که لا جناح علیهن، می‌فرماید که خطاب چون از آیات قبل هست، آیه 54 چون خطاب همسران پیامبر هستند و اینجا مطرح کرده، عرض به خدمتتون این که من خواهش میکنم که آیه 54 رو هم بیارید، ما اونجا یک توضیحی بدیم، بعد بریم سراغ معنای این آیه، و عرض به حضورتون که چون ارتباطی داره با آیه قبلی، یه توضیح اونجا بدیم. خطاب همسران پیامبر هست. کلمه ی لا جناح یعنی مانعی نیست، گناهی نیست. قرآن محبت بخند. آیه 53 رو ملاحظه بفهمند دوستان، و آیه 54 که در مورد نحوه ورود به منزل پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم هست. بعد انشالله بریم سراغ عرض به خدمتون که آیه بعد از اینجا شروع میشه، که چون حالا مورد بحث ما این آیه 53 و 54 نیستن، من یک فشرده ای رو از این دوتا آیه خدمتون عرض میکنم، اگرچه بیشتر در واقع بحث ما روی آیه 55 هست، اما فشرده از آیه 53 رو عرض. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الا طعام غیر ناظرین عنه. میفهمد که من عرض میکنم فشرده رو داریم میگیم، چون بحثمون روی این آیه نیست. ای کسانی که ایمان آوردید، کسانی که ایمان آوردید یعنی کسانی که پیغمبر رو قبول کردید به پیغمبری و توحیدتون هم درسته، یعنی خدای تعالی رو هم قبول دارید و میدونید حرف پیغمبرتون حرف خدای تعالی هست، داخل خانه های پیامبر نشد. پیامبر چند تا خانه داشت برای هر همسریش، یک خانه که میگیم نه، یک خانه ویلای 200 متری. اینا حجرهای پیغمبر روی سقفش دارد، سوره حجرات رو بخونید، اونجا بحث کرده که در هر تفسیری شما وارد بشید بحث کرده که اصلا حجرهای پیغمبر چه شکلی بوده. مثلا از موی بز یه چیزی درست کرده بودن رو سقف اینجا انداخت بودن، دیوارهای اینو مثلا به نحوی مثلا با قسمتی از درخت خرما مثلا اینا پوشونده بودن، مثلا این شده یه حجره. یه اتاق به یک همسر پیغمبر دادن، یه اتاق به یه همسر دیگه، یه اتاق به یه همسر، به این صورت. این لا تدخلوا بیوت النبی، یعنی در واقع این خانه ها که داره میگه، سوره حجرات که بخونی مشخصه که اینا همه حجره حجره بود. یه اندرونی داشت اون وقت، یه بیرونی داشت که اندرونش مثلا چند متر جلوتر از این اتاق یه پرده ای کشیده بودن، اونجا همه رو تو سوره حجرات مشخص کرده. عرض میکنم چون بحثمون آیه نیست، نمیخوام که وقتمون رو زیاد رو این آیه شریفه بگذاریم. خب داخل خانه های پیامبر نشوید مگر اینکه بهتون اجازه داده بشه. این آیه آیاتی شبیه این رو دوستان دقت داشته باشن. حدیث هم داریم در میزان الحکمه. یک سری مطالبی که در قرآن کریم هست، من خواهش میکنم این رو دوستان مخصوصا یادداشت داشته باشن که فقط منحصر به پیامبر هست، یعنی دستور صریحش به پیامبره، هیچکی دیگه اونجا این دستور رو لازم نی اجرا بکنه. و عرض به خدمتتون این که فقط مخاطب شخص پیغمبر هست. مثل مثلا چی؟ مثل آیه شریفه یا ایها الرسول بلغ، خود پیغمبر خطاب کرده، به خود پیغمبرم داره دستور میده که ابلاغ کن. من و شما نمیتونیم ابلاغ کنیم، حق ابلاغ اصلا نداریم. چی رو ابلاغ کنیم؟ مثلا نمیدونیم چی ما انزله چی هست. این بحث خوش. یک سری آیاتی هستن که مخاطب پیامبره ولی دیگر مؤمنین رو هم در بر میگیرد. این اسباب این هست که ما تو فارسی یک ضرب المثلی داریم، حالا شاید ضرب المثل خوبی نباشه، باید بگیم بلا قیاس بلا تشبیه، میگه به در میگوید دیوار تو بشنو. یعنی ضرب مثلش خوب نیست که اینجا برای پیامبر بخوایم بزنیم، اما دارد که در حدیث دارد در میزان الحکمه. عرض به خدمت که اونجا بیان میفرماید که آقا یک سری دستوراتی از خدای تعالی به پیغمبرش بیان میکنه، اما مؤمنین شما بشنوید. اینجا دو قسمم هست، یک سری هستش که به پیغمبر بیان میکنه که مؤمنین بشنون، پیغمبر اصلا طرف خطاب نیست، خطابی که عرض به خدمتون که به طور خاص باشه. دسته یه بش باز اینجور هست که به پیغمبر خطاب میکنه که یا رسول الله تو اینا در نظر داشته باش، به اینها بگو در نظر داشته باش، عرض به خدمتتون که هم خودت عمل کنی هم دیگر مؤمنین عمل بکنن. مثل آیات مثلا راجب نماز، هم خودت نماز بخونی هم مؤمنین باید نماز رو برپای دارن. یک سری آیاتی به این صورت، اینو دقت بکنید. اینجا میفهمد یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. اینجا مخاطب اصلا طرف خطاب کسانی است که ایمان آوردند، یعنی مؤمنین هستن. اینجا به پیغمبر کاری نداره، یعنی از اون سه دسته اصلا خارج. دقت بفرمایید، میفرماید که ای کسانی که ایمان آوردید، هر وقت میخواهید که داخل خانه پیامبر بشوید، یادتون باشه که باید اجازه بگیرید، اجازه بهتون بدن بعد داخل خانه پیامبر بشه. اگر اجازه ندادن حق ندارید. اینجا مسئله ای که هست اینه که خب آیا صرفاً برای وارد شدن به خانه پیامبر اجازه ما میخواهیم؟ این رو بیان میفهمن که نه، در تبیین این آیات ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین، خود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفهمن که آقا هر کس خواست خونه دیگری بره حتما باید اجازه بگیره بعد داخل بشه. این تبیین آیات توسط معصوم هست، توسط مبین هست. پس ببینید فقط اینجا آیه منحصر به خانه پیامبرم نیست، اینو بعدا مبین قرآن میاد تبیینش میکنه. خب تا اجازه کسی نداده داخل خانهش نشین، مخصوصا اینجا که آیه صریح راجب منازل و حجرات پیامبره. هر حجره ای خواستید داخل بشید از حجرات پیغمبر و منازل پیغمبر، حتما باید از اون حضرت اجازه بگیرید. بعد میفهمد فشرده این آیه اینه، هر وقت پیغمبر اونجا برای به شما تعام میخواست بده. این آیه در زمانی نازل شده که عرض به خدمتون که حضرت با یکی از همسرانش ازدواج کرده بود، ولیمه میدادن، یعنی ظاهرن گوسفند رزرو کرده بودن، به قول ما گفتنی آبگوش میدادن. مثلا حضرت آبگوش من میهمانان رو دعوت کردن، همه دست دست میمدن قضا میخوردن، بلند میشدن میرفتن. یه عده اومدن قضا خوردن دیگه، آخر شبی بلند نشدن برن. پیغمبر بلند شد رفت یه مقداری در اندرونی نشست، دید اینا هم نشستن دارن با هم حرف میزنن، جبرئیل نازل شد، این آیه نازل شد در اون زمان حسب روایتی که هست. خب کسی که شاهد این قضیه هست میاد به این طرف، طرفایی که این ور پرده نشستن، میگه آقا جون جبرئیل نازل شد، این آیه را جناب خدای تعالی آورده که وقتی که شما رو برای یک طعامی دعوت کردن، ولیمه ای، هر چی، میهمانی دعوت کردن، غذایی میخوام بدن، میوه ای میخوام بدن، به صرف میوه، به صرف شیرینی، به صرف شام، به صرف نهار دعوتتون کردن، به صرف صبحانه، هر چی غذاتون رو که خوردید، بلافاصله عرض به خدمتتون که خارج بشید از منزل میزبان، مزاحمت ایجاد نکنید، مگر فقط در یک مورد که میزبان به دلایلی از شما بخواد که در منزل حضور داشته باشید، همچنان میخواد صحبتی بکنه، مذاکره بکنه، مشورتی بکنه، یا شما فامیل در نزدیکتر درجه یک هستی، دلش میخواد بیشتر با شما باشه. دقت بکنید. ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، وقتی که غذاتون رو خوردید بلا فاصله محل رو ترک میکنید. ولا مستأنسین لحدیث، نشینید که اونجا هی با هم حرفای بیهوده بزنید، یا حالا حرفایی که دارید با هم دیگه بزنید، عرض به خدمت داستانهایی رو برای هم تعریف بکنید تو خونه مردم. ساعت 8 9 غذا خوردید، تا 10 هم این غذای مقدار از هضم میگن رابعه گذشت، چی گذشت دیگه، یه ساعت هم بسه، میوه و چای هم خوردی، نیم ساعت هم اضافه ماره تو ساعت 9 و نیم دیگه، بلند شو کم کم خداحافظی کن. ساعت 10 شده نشستی، 10 و نیم شده نشستی، این بچه داره میخواد صبح بره مدرسه، خانومش یه وقتی مثلا کار سر کار میخواد بره، آقا میخواد بره اصلا سر کار، گرفتاری دارن اینا، بعد جمع و جور بکنن این چیزا رو. شما نشستی نشستی نشستی، اینجا تو مجتمع آپارتمانی هست، ساعت 1:30 بعد از نصف شب تو این مجتمع آپارتمانی آتش نشان هست، طبیب هست، پرستار هست، کسانی که ساعت 4:30 صبح باید دارن سر کار هستن، شما 1:30 بعد از نیمه شب داری خداحافظی میکنی، تازه میگی حسن آقا خداحافظ، آقا خداحافظ، التماس دعا، التماس دعا. 4 نفر از خواب پریدن بیچاره دیگه خوابش نمیره، 4:30 صبح با چش خوابالو میره محل کار، با 4 نفر هم دعواش میشه. میفرماد ولا مستأنسین الحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی، این کار شما پیامبر رو اذیتش میکنه، پیامبر اذیت میشه از این کار. فیستحی، اما فیستحی منکم، اما پیغمبر حیا میکنه از این که بیاد به شما بگه آقا خونه رو ترک کنید برید. توجه میکنید؟ خود شما هم این کار رو نمیتونی بکنی، یعنی به میهمان نمیتونی بگی که، میزبان نمیتونی به مهمان بگه آقا 9:30 نمیری خونتون، تشریف نمیبری، همونجا مهمان بلند میشه چیزی هم میگه میره دیگه، هم پیداش نمیشه دیگه، هم این خونه میاد فامیلی به هم میخوره. خب این که نمیگه. ببینید آیه چقدر جالبه، آیه خطاب به میزبان نیست، خطاب به میهمانه، یعنی کسانی که برای میهمانی میرین، میزبان نمیتونه به شما بگه که آقا پشو برو بیرون، خودت پشو مثل بچه حضرت آدم علیه السلام منزل ترک کن، برو خونت، ظهر نصف شب هر وقت زودتر برو، به آخر شب نخور. اما پیغمبر حیا میکنه به شما بگه والله لا یستحیی من الحق، خداوند حیا نمیکنه از این که کلمه حقی رو به شما بخواد بگه، از این که به شما بگه این کارتون زشته. پیغمبر حیا میکنه، ولی خداوند بنا نیست حیا کنه از شما، که خداوند با شما بنده ها که رو دروایسی نره، که پیغمبر میتونه رو دروایسی داشته باشه، خدا نه، خدا رو دروایسی نره، که خداوند به شما میفهمد این کارتون زشته. خدا لا یستحیی من الحق، حیا نمیکنه از این قضیه که این بخواد به شما بگه، داره به شما میگه پشید برید بیرون، فانتشروا، ترک کنید منزل میزبان رو. حالا و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، چقدر زیباست. میفرماد هر وقت میای در خونه پیغمبر، آقا در خونه حجره اول، خانم فلان، بله رسول الله منزلن، خیر، میشه لطفا اون قابلمه رو بدید ما یه غذایی میخوام توش ببزیم، اون ظرف رو بدید ما بریم غذایی ببزیم بیاییم. بله پیغمبر اجازه دادن، مثلا پیغمبر گفته هر کی خواست مثلا داریم میگیم بهش بده، با اجازه پیغمبر مثلا من برم قابلمه بیارم. میفرماد که خطاب به همسران پیامبر، هر وقت از شما اومدن ظرفی، ظروفی، شیئی، چیزی، سوالی، مطلبی رو از پشت در بپرسن، چون شما ام المؤمنین هستید، همسران پیغمبرید، توجه دارن دوستان؟ در شأن شماها نیست، خانومها توجه دارن؟ در شأن شماها نیست که بیاید لنگه‌ای در رو وا کنید، وایسید وسط در بگید بله سلام علیکم حال شما، بله چی میگی شما آقا، خوبی الحمدلله، چی میخوای آقا، من یه قابلمه میخوام، الان من میارم درواز قابلمه، بفرمایید این قابلمه توضیح هم براش بدین، قابلمه چند لیتر آب جا میگیره، چه جوریه فلان. میگه این در شأن شما نیست. میگه چیکار بکنیم؟ میفهمد و اذا سألتموهن متاعا، یه چیزی رو اگه اومدن ای همسران پیغمبر از شما خواستن، فسألوهن من وراء حجاب، شما باید از وراء حجاب، یعنی از پشت یک پرده ای، حجاب به عنوان مانع هم هست، از پشت یک مانعی با اینها سخن بگید. در شأن شما اینه که وایسین وسط لنگه در با اینها حرف بزنید، شما همسران پیغمبرید. در این زمینه برای خانوم های دیگه هم در احادیث هست که برای خانوم های دیگه هم خوب نیست در و دو لنگه واکنن، یه لنگه واکنن وایسن وسط چارچوب در با مرد نامحرم صحبت بکنن. دقت بکنید، میفهمد چیکار کنید؟ میفهمد که لای در رو باز کنید، اگر تازه میدونید طرف آشناست، شما امروز اف اف دارید، اف اف چشمی دارید، تصویری دارید، از این ذره‌بینای روی در دارید، وقتی که طرف اومده برقی هستم، آن برقی سلام علیکم خسته نباشی قربان شما، این کی به شما میدی؟ برقی هم میاد تو اونجا میگه یه ساعت از این برقی خبری نی، آقای برقی کجا هستی؟ اومده کپسول باز رو تو حیات برد، کپسول پیکنیک رو برد، بابا تو پس این اف اف های چشمی و تصویری و فلان برای چی خریدی؟ این کارت داره، کارتشو ببین، شما کی هستی، چجوری هستی، یا وایسین درو نزنی با اف اف، بری در خانه بفهمه این آقا من از اداره برق اومدم، کارت شناساییتون، کارت شناسی برقتو 5 برابر حساب میکنم، 10 برابر حساب بفرمایید، خداحافظ، کارت باید داشته باشی. انقدر اتفاقات ناگوار افتاده تا این ساعتی که بنده خدمت شما هستم که دلم نمیاد از روی این آیه سری بگذرم برم سراغ بحث خودم. خیلی از خانوم های ما تو این خونه ها ضربه خوردن سر این قضايا، مال و اموال رو به جنایت کشیده کار که اینجا تو این بحث نمیشه اینجا عنوان کرد. میفهمد آقا جون اینو زنگ اول بشناسی بعد در رو باز بکنی، نه اینکه زودی در رو باز بکنی بیاد اونجا وایسه بگه آقا جون مثلا من حالا برقی هم یا گازی هم یا اومدم آب شما رو ببینم هرچ. خانوم های دیگه هم تازه اگه آشنا بود میگین چش در رو میزنم من بیام پشت در میستم، از پشت یک مانعی صحبت کنید، نه اینکه واجبه به خانوم باشه، اگه پشت مانع صحبت نکردن، حجابشون هم مراعات کردن، گناه باشه براشون. حجابو اگه مراعات کنن، صحبتم با مرد غریبه بکنن، گناه نیست. ذالکم اطهر لقلوبکم، آیه رو ببینید، این کار برای پاکیزگی قلبهای شما بهتره. اگه میخواین قلوبتون روبه پاکیزگی و ارتقا و تکامل باشه، قرآن میفهمد این کار برای شما بهتره. سنگین ترید، رنگین ترید، متین ترید، باوقار ترید. و قلوبهن نه، هم برای مردها این کار خوبه. آقا نره اونجا بایسته وسط دادن، میتونی با مانع با یه خانوم صحبت کن، مخصوصا وقتی خانوم جوان هست. اگه خانوم پیر بود که همون بر قواعد و منن نسا، اون شرایط شما را کن صحبت. خانوم جوان هست، با یک مانعی باهاش صحبت کن. اگر خودت هستی، او هست، پشت دری میخوای بری چیزی بگیری فلان، ظرفی انسان میخواد بگیره، خانومش منزل نی، از واحد بالایی واحد پایینی توی آپارتمان فلان میخواد بگیره چیزی هست فلان، شل زد نصب کردن، خانومی میخواد بیاره بده فلان اینا، برای اینکه دست این خانوم نیاد برهنه باشه بیاد تو فلان، بگو خانوم این شل زده بزنین پشت در، من ممنونم از شما، متشکرم، من برمیدم. همون چشم شما که افتاد به مچ دست اون خانوم که مجبور شل زرد بیاره تو به شما بده، اون شل زرد و خاصیت شل زرد و همه 28 سفر و 40 و همه رو به این میبره. یه فاتحه برای شل زرده و خودت و خانوم و همه یه جا بخون، فایده اینا بذار پشت در، من برمیدارم، در رو باز میکنی، تشکر میکنی، خدا حافظ، التماس دعا بنده برمیدارم. ذالکم اطهر لقلوبکم، برای آقایون، و قلوبهن نه، برای این خانومایی که همسر پیغمبر و دیگر خانوم ها هستن. خب ادامه آیه داره که و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا، که مورد بحث ما نیست که دیگه وقتی پیغمبرم از دنیا رفت دیگه شما نمیتونید با همسران اینها، با همسران پیغمبر ازدواج بکنید، که این فقط خاص پیغمبر هست، فقط خاص پیغمبر، حتی مربوط به امامان هم نیست، فقط خاص پیغمبر. عرض به خدمتتون که با همسران پیغمبر هیچ کس نمیتونه ازدواج کنه، چون اینا ام المؤمنین هم قرآن فرموده و ام المؤمنین مثل مادران خود مؤمنین هستن، مؤمنین با مادراشون نمیتونن ازدواج کنن. حالا آیه بعدم که چیز خاصی رو نداره، که اگه چیزی رو پنهان کنید و یا پنهان نکنه خداوند آگاهه. لا جناح علیهن، این آیه در ادامه همون. خب اینجا یه عده اومدن گفتن که حالا میخوایم دو تا آیه رو به هم بچسبونیم، دقت بکنید اون آیه چه ارتباطی با این داره، 53 با 55. وقتی 53 نازل شد به این صورت که پشت یه حجابی ورایی مانعی باشه، گفتش که یه عده اومدن گفتن که یا رسول الله ما با این خانوم هایی که هست، مثلا خانوم شما مثلا عایشه هست، حفصه هست، ام سلمه هست، دیگران هستن، ما با اینا فامیلیم، پدر بزرگش هستیم، داییش هستیم، عموش هستیم، میخوایم با او صحبتی بکنیم، ما هم باید بریم از پشت پرده با اینها صحبت بکنیم. آیه 55 نازل شد، لا جناح علیهن فی آبائهن، برای همسران پیغمبر، دقت بکنید، برای همسران پیغمبر شروع کرده میشموره که به چه کسانی شما محرمین، لازم نیست از پشت در با اینا صحبت بکنید، بدون حجاب هم میتونید حتی با اینا صحبت بکنید، پشت در که چه چیزیه، بدون حجاب باشون صحبت بکنید، بیار تو خونه بشینا باشون صحبت کنید، چون اینا محارم شما هستن، دایی شما، عموی شما، اینا رو شروع میکنه شمردن. شما اینجا سوال میکنی از کجا ما فهمیدیم این غیر از همسران رو هم در بر میگیره، برای اینکه اگه بگی فقط آیات مال همسران پیغمبر هست دیگه، لا جناح علیهن فی آبائهن ولا 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 فلان که حالا خواهیم خون، یعنی پس غیر همسران پیغمبر اینها بهشون محرم چی؟ نیستن، و این درست نخواهد بود، چون اینا هم که داره میشموره آیه، اینا محارمه، همه ی خانوم ها هستن، همه ی زن ها هستن. حالا میخون صلواتی بلند محبت بفرمایید. لا جناح علیهن فی آبائهن، بر همسران پیغمبر، و حالا ما اضافه میکنیم از قرینه خود آیه دیگه، بر کیا؟ بر همه زنهایی که ایمان آوردن، درست؟ گناهی نیست، جناح، لا جناح، مانعی نیست، گناهی نیست که علیهن، یعنی بر ایشان، فی آبائهن، با پدرانشون، یک، ولا ابنائهن، فرزندان خودشون، خب پسراشون، ولا اخوانهن و برادرانشون، ولا ابناء اخوانهن. یادتون باشه این ولاها همه جناح سرش در میاد، ولا جناح، ولا جناح، یادتون باشه، علیهن لا ابناء فلان، ولا جناح علیهن ابناء مثلا فلان، و ولا ابناء اخواتهن، شد فرزندان برادرانشون و فرزندان خواهرانشون، یعنی برادرزاده هاشون و خواهرزاده هاشون، ولا نسائهن، که بحثشو قبلا هم کردیم، یعنی زنان مسلمان رو هم اینا اگه بیارن توی منزل بدون حجاب و حتی بدون اون حجابی که مد نظر ما برای محارم هم هست ظاهر بشن، به شرطی که زن مسلمان باشد مشکلی نداره، ولی زن غیر مسلمان، قبلا بحثشو اگه یادتون باشه عرض کردیم که نمیتوانه زن مسلمان جلو زن غیر مسلمان کاملا بدون پوشش باشه، نمیتونه، یه پوشش مختصر باید داشته باشه، به دلیلی که بحثای قبلی عرض کردیم. ولا ما ملکت ایمانهن، و همچنین در مقابل کنیزان مسلمان و غیر مسلمان، کنیزانی هم که غیر مسلمان باشن، چون کنیز هستن در تملک شما خانوم ها هستن توی خونه هاتون، اینا نمیرن مثل زنهای غیر مسلمان اوصاف بدن شما رو، هیئت و پیکره شما رو برای دیگران مردا تعریف کنن، از تو خونه اصلا اینا تکون نمیخورن که این که ولذا برای اینها مانعی نداره، اگر شما رو بدون پوشش کامل هم ببینن اشکال نداره. و ما ولا ما ملکت ایمانهن، کنیزهای مسلمان و غیر مسلمان. و تقین الله، و تقوای الهی رو پیشه بکنید. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، خدای تعالی بر هر چیزی آگاه و گواه هستش. این معنای ظاهری آیه که عرض کردیم. اما دو تا واژه‌ای که اول بحث خدمتتون تقدیم کردیم، یک محرم، دو نامحرم. اگر واژه محرم شناخته شد، مسلماً عبارت مخالفش نامحرم هم شناخته خواهد شد. محرم چیه؟ در لغت جامع نوین صفحه 253 می‌فرماید که محرم به معنای ناشایست هست. محرم، دقت بکنید، خود محرم یعنی خود محرم از لغت حرمه میاد. حرم، حرام هم از همین واژه میاد. برای اینکه حالا حرام هم دوستان بدونن، حرام به ناروا حرام گفته میشه، نهی شده ضد حلال حرام گفته میشه. خود محرم یکی از معانیش اتفاقا حرام هست، یعنی به معنی حرام هم آمده. دیگه چه معنی کردن؟ این معنی رو کردن آنچه که شکستن آن جایز نباشد، اینو بهش حرام میگن. و محرم هم به همین معنا اومده، یعنی آنچه که شکستنش جایز نباشه. جمع محرم میدونید که محارم هست. محارم یعنی محرم ها، یعنی به معنای نهی کرده های خداوند تبارک و تعالی. باز کلمه حرام که محرم به این معنا آمده، به معنای خلاف شرع هم اومده، به معنای غیر قانونی هم اومده. در قاموس قرآن صفحه 123 جلد 2 اونجا میفرماید حرام به معنی ممنوع هست. حرام به معنی ممنوع، پس محرم به معنی حرام یعنی به همون معنی ممنوع هم آمده. حالا دقت بکنید، البته اینجا یه واژه‌ای هم من میگم که اینم یادداشت داشته باشید، بعداً با این واژه‌شون کار داریم. حرمت از همین خانواده هست. حرمت با تای منقوطه، با های جیمی و تای منقوطه، چیزی است که حتک آن، حتک با های دو چشم و تای منقوطه، حتک آن حلال و جایز نیست. یعنی شکستن آن، از بین بردن آن جایز نیست، حلال نیست، جایز نیست. این معنای لغویش. معنای اصطلاحی محرم و نامحرم، این معنای لغوی محرمه که باهاش ما به اون صورت کاری نداریم. یه معنای اصطلاحی داره که در فقه آمده، هم فقه تسنن هم فقه تشیع. این معنای اصطلاحیش، دقت بکنید معناش. می‌فرماید محرم کسی است که از نظر فقهی حرمت دارد، از نظر فقهی حرمت دارد، یعنی نباید او در واقع حتک بشه. حتک اون حلال و جایز نیست، یعنی اون در واقع حالا ما میگیم خودمون حرمتش شکسته بشه، اون چیزی که شارع براش در نظر گرفته نباید زیر پا گذاشته بشه. میفرماد از نظر فقهی حرمت دارد، یعنی این، یعنی اینجا تو دو تا مطلب خلاصه میشه. یعنی نمی شود با او ازدواج کرد، این یک، از نظر فقهی داریم محرم رو معنی میکنه. یک، نمی شود با او ازدواج کرد به هیچ وجه، به هیچ وجه. دو، در مقابل چنین شخصی لازم نیست پوشش معمول را نگه داشت. خب اگر زن باشد، در مقابل کسی که محرم ما داریم تعریف میکنیم، لازم نیست زن در مقابل او پوشش معمول رو لازم بداره. پوشش معمول رو، لغت معمول رو دقت بکنیم. یا اگه مرد باشه، لازم نیست در مقابل محرم خود نگاه خود را کنترل نماید. خب پس دو تا واژه محرم در واقع دو تا چیز در دلش بود، دو تا تعریف کوچیک در دلش بود، یک این که نمیشود باهاش ازدواج کرد، دو این که در مقابلش پوشش معمول و لازم نیست نگه بداریم، یا اگه مرد به محرم خودش لازم نیست نگاه خودش رو کنترل بکنه، به شرطی که نگاهش همراه با تلذذ و ریبه چی نباشد. این شرط هم نیست. این نظر فقهی ما محرم بفهمیم چی اصطلاح معنی اصطلاحش. حالا میریم سراغ نامحرم. نامحرم کی از نظر فقهی؟ کسی که از نظر فقهی برای ازدواج با او تو پرانتز یادداشت داشته باشید با شرایط لازم منعی وجود ندارد. این پرانتز رو ببندید. حالا شرایط لازم چی هست؟ اینو من در ضمن بحث خدمتتون عرض خواهم کرد. کسی که از نظر فقهی برای ازدواج با او تو پرانتز با شرایط لازم پرانتز بسته منعی وجود ندارد، پس به خلاف محرم شد، یعنی می شود با او ازدواج کرد با نامحرم، البته گفتیم با شرایط فقهی، شرایطش رو بعداً عرض خواهیم کرد که بعداً این رو میتونید الان هم داشته باشید که با هر نامحرمی نمیشود ازدواج کرد. دقت بکنید، با هر نامحرمی هم نمیشه ازدواج کرد، این حالا بعداً عرض خواهیم کرد. شرایطی داره. تعریف کوچولو دومش که در دلش مثل واژه محرم و نیز باید، یعنی باید که داره، حالا اینجا کلمه بایدم که میزنیم ولی که از نظر فقهی اینطوره دیگه، و نیز باید در مقابل چنین افرادی زنان پوشش معمول و لازم را مراعات نمایند، یعنی پوشش شرعی را مراعات کنند، و مردان نیز نگاه خود را کنترل نمایند. این تعریف دو واژه محرم و نامحرم است. حالا دقت بکنید، اصولا چه کسانی به عنوان محرم و چه کسانی به عنوان نامحرم اینها هستند؟ خب یه سریشو قرآن کریم تو همین آیه 55 سوره مبارکه احزاب بیان کرد. من یه بار دیگه میشمارم، شما هم خواهش میکنم به آیه نگاه بکنید ببینید محارم چه کسانی هستند، بعد به این محارم اضافه میکنیم. دقت بکنید، پدران، یعنی ما از خانوم ها شروع میکنیم، حالا من البته نوشتم بعدا تقسیم بندی براتون میکنم. پدران، عرض به خدمتتون این که فرزندانشون، فرزندان پسر، چون دختر که لازم نیست روگیری داشته باشه، خودش زن هست، ما مذکرها رو بعد برای خانوم ها در نظر بگیریم، پدرانشون، فرزندان پسرشون، برادرانشون، شما ببینید من درست میگم یا نه، آیه 55 داریم میگیم ولا ابناء اخوانهن، عرض به خدمتتون که برادرزاده هاشون، ابناء اخواتهن، خواهرزاده هاشون، از همین چه در میاد برادرزاده خانوم نسبت به برادرزاده خودش چی بهش ما میگیم اصطلاحاً؟ بله عمه، میگه عمو میگیم. خواهرزاده ها خانوم نسبت به خواهرزاده های خودش چه حکمی داره؟ خاله. ولا نسائهن، زنان مسلمان که توضیحشو دادیم، ولا ما ملکت ایمانهن. این تا اینجا محاره. حالا اضافه بهش میکنیم از آیه دیگر از سوره مبارکه نساء آیه 23. آیه 23 سوره مبارکه نساء رو بیارید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کسانی رو که اینجا ازدواج نمیشه باهاشون کرد، با توجه به معنای محرم و نامحرم شما الان اینجا حالا متوجه میشی، وقتی که ما توضیح دادیم کسانی که باهاشون ازدواج نمیشه کرد، پس اونا میشن چی؟ میشن محارم ما، میشن محرم های ما. دقت بکنید، حرمت علیکم، حرام شده است. حرام شده یعنی چی؟ معنای حرامو فهمیدید، یعنی چی شده؟ ممنوع شده بر شما، قدغن هست. علیکم بر شما امهاتکم، اضافه به محارم بکنید مادراتون. حالا داره به آقایون داره اینو میگه، دقت بکنید. و بناتکم دخترانتون، و اخواتکم خواهران خودتون، و عماتکم و عمهاتون. پس ببینید حرام شده بر شما مادراتون، دخترانتون، خواهرانتون، عمهاتون، خالاتکم و خالاتکم و خاله های شما، ممنوع شده با اینا نمیتونید ازدواج کنید، و بنات الاخه و دختران برادرانتون، یعنی برادرزاده هاتون که شما نسبت بهشون چه حکمی دارید؟ عمو، خدا پدرتون بیامرزه باز نکنید، عمه. و بنات الاخت و دختران خواهر شما که شما نسبت بهشون چه حکمی پیدا میکنید؟ دایی، خاله نیستید، حواستون جمع باشه. و امهاتکم اللاتی ارزعنکم، خواهش میکنم خوب دقت بکنید، ما اینا رو بعدن همه رو توضیح خواهیم داد. و مادرانی که شما رو شیر دادهن با شرایطی که در شیر دادن مطرح میشه، اینا خیلی قابل توجه. ما متاسفیم که صدا و سیمای اسلامی ما، شیعی ما، برنامه های خوبی داره، خدا پدرشون رو بیامرزن، برنامه هم داره که اینا خوب نیست. یکیش همینه، تو فیلم های اخیران زیادم شده، میرن بچه های جنگ زده، خب اینا تفلک ها جنگ زده، هر کس هم سر احترام سر جای خود میارن و میگه این بچه رو مردن جنگ زده بوده، یه پسر نامحرم تو این خونه از 2 سالگی بزرگ شده، شده 25 سالش. میگه مادر جان، ای جان مادر، خب تو نامحرمی به این، چون شیر نخوردی اینجا که، فرزند حقیقی او هم که نبودی که مادر جانی میکنه و اونم دارم مثلا تصویرش هم تلویزیون نشون نمیده، یعنی چی آخه؟ یا دختر خانومی تو این خونه آوردن 2 سالگی بزرگ شدن، شده 20 سالگی، پدر جان، ای جان پدر، خب تو هم به این محرم اونم نامحرم. وقتی محرم و نامحرم رو داریم صحبت میکنیم، پسر خانده و دختر خانده که حکم بچه های ما رو ندارن که. قرآن ببینید چقدر قشنگ مطرح میکنه. و امهاتکم اللاتی ارزعنکم، مادرانی که به شما شیر دادن. پس ببینید شما دو تا مادر ممکنه داشته باشی، یه مادر شما رو عرض به خدمتون که به وجود میاره، یعنی در واقع میخوام بگیم از اون مادر شما متولد میشید، یه مادر شماست که این مادر اصلی شماست، محرمه، شیر نداره به شما بده، شما رو دست یه دایه میسپارن، اون دایه به شما شیر میده، اون دایه با شرایطی که بعدن خواهیم گفت میشه مادر رضایی شما با ذات و عین. رضایی یعنی مادری که به شما شیر داده است، ارزعنکم یعنی رضایی شما، مادری که شیر داده با اون شرایط، اینم میشه مادر دوم شما، اینم به شما محرمه، شما نمیتونید با این خانوم هم ازدواج بکنید. و همچنین اخواتکم من الرضاعه، و خواهران رضایی شما، مادر شما به شما شیر میداده، یه خانومی بچهش به دنیا آمده، دختر خانومی، شما آقا پسر مثلا هستی، یا بالعکسش خانوما حساب کنن، فرق نمیکنه، اون برش هم البته بالعکس بکنن، آمده اینجا دختر خانوم، مادرش بلافاصله که اینو به دنیا آورده از دنیا رفته، میگن سر زا رفته تو بیمارستان جای دیگه فلان، هرچی به هر دلیلی، این بچهش یه دختر خانمی آوردم، میگه ای شما داری شیر میدی، این بچه ما رو هم شیر بده، طفلک شیر نه این نه نمیتونه بخوره مثلا، یعنی مادرش که از دنیا رفته فلان، شیر خوش که مثلا نمیخوای نداریم بده، شما میگی چش، شما شروع میکنی به این بچه هم شیر میدی، او دختری، شما یه پسر داری، اون دختر خانم میشه خواهر رضایی این پسری که مال خودت داری شیر میدی، هم شما به اون دختر خانم که زنی البته محرمی، حالا بالعکسش پسر باشه محرم میشی، اگر این دختر خانم باشه به این پسر شما عرض به خدمتتون که محرم میشه، این دختر خانم نمیشه خواهر اصلی پسر شما، میشه خواهر چی؟ رضایی پسرش. قرآن ببینید اخواتکم من الرضاعه و خواهران رضایی شما، اینا محرمای شما، با اینا دیگه این آقا پسر بزرگش نمیتونه ازدواج کنه به هیچ عنوان، فاصله بینشون بیفته، هم دیگه رو نشناسن. خیلی باید حواستون جمع باشه، یک وصیتی بنویسین، اسم این دختر خانم باید بنویسی که من این را شیر داده ام، این خواهر رضایی توه، اگر یه روزی هم یه جای اینو دیدی تو دانشگاه جای دیدی چه دختر خانم وجیهه خوبی است، ما بریم خواستگار، این خواهرته، حواست جمع باشه. و امهات و نساء کن و مادران همسرتون، مادر زن محرم شماست. خب شما بعضی وقت میگه اصلا مادر زن التماس هم بکنه ما نمیریم بگیریمش. نه خیر، نمیتونی بگیریش بنده خدا، و مادر زن نمیتونی باش ازدواج بکنی. چی میای میگی که اگه التماس هم بکنه ما نمیریم خواستگاریش؟ مادر زن حرامه، محرم شما هستش. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. خیلی واقعا جالب، ببینید چقدر آیات دقیقه. خب مادر زن هم، مادران همسرها هم محارم هستن، درست؟ بعدش شما رفتی با یک خانومی ازدواج کردی، این خانوم یک دختری داره، دخترشو میاره تو خونه شما، میگه آقا جون این دختر منه، اینم خواهم، شرط منه که اینم با ما باید زندگی بکنه. چند سالشه؟ این دخترش 15 سالشه، 16 سالشه، 20 سالشه، 25 سالشه. شما با مادرش میخوای ازدواج بکنی، با مادر این دختر خانم که ازدواج میکنی به شرطی که عروسی بکنین ازدواج بکنید، نه صرفا یک خواندن عقد محرمیت باشه، عروسی بکنی ازدواج بکنی دخترش به شما محرم میشه، دیگه با اون دختر نمیتونی ازدواج بکنی به هیچ عنوان، این هم میشه محرمش. میشه اصطلاحاً هم یادداشت داشته باشیم، به چنین دخترانی میگن ربیبه، دخترانی که در دامان مادران پرورش پیدا کردن میان تو خونه شوهرانی که اونها پدران این دختران نیستن. و ربائب و کمولاتی، ربائب هم جمعشه، جمع ربیب است، ربیب این دختری که تو خانواده خانوم پرورش پیدا کرده، بزرگش کرده، اومده همسر یکی دیگه شد، دخترش هم آورده با خودش. و چنانچه فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ. حالا اگر شما رفتی یه خانومی رو دیدی گفتی آقا من میخوام با شما ازدواج کنم، یه بسیار خوب، ولی شرط من اینه که من یه دختری دارم 20 ساله، 18 ساله، 16 ساله، هرچی، این دخترم میخواد بیاد با من زندگی بکنه، شرط من اینه که حتما با من زندگی، میگه من این شرط رو قبول میکنم، شما میای این خانوم رو که مادرش هست رو به عقد در میاری، عروسی و ازدواج نمیکنی، صرفا میگه صیغه محرمیت ما بخونیم، فعلا با هم همینجور محرم باشیم، میخوایم تلفنی صحبت بکنیم با هم، میگه باش، میگه یه وقت تو این مدتی که تلفنی صحبت میکردی میخوای محرم باشی چشت گرفت خواستی با این دختره ازدواج بکنی، میگه که میتوانی بری این دختر رو به عقد خودت در بیاری، باش ازدواج بکنی. چرا؟ برای اینکه شما هنوز با این مادر به توافق نهایی نرسیدی، یعنی باش ازدواج نکردی، عروسی نکردی، میتوانی بری دختر خانم به عقد خودت در بیاری. اون وقت اگر دختر خانم رو به عقد خودت درآوردی و ازدواج با اون کردی، اون خانوم میشه کیه شما اون وقت؟ مادر زنش، دیگه بر شما حرامه، دیگه طرف اون خانوم نخواهی رفت، نمیتوانی دیگه با ما ازدواج کنی. شما منو تو دلت داری میگه عجب تو آدم نادانی هستی، وقتی ما دختر رو بگیم دیگه به مادرش کاری نداریم که، میگیم خود دختر خانوم باش میگه ازدواج میکنیم، شما هر کاری میخوای بکنی، خودت صلاح خودتو بهتر از من میدونی. عرض خدمتون که فلا جناح علیکم، در این صورت به شما حرجی نیست و گناهی نیست، مانعی نیست. دیگر چه کسانی هستند؟ و حلائل و ابنائکم و لذین من اصلابکم. خب می فرماید و همچنین همسرهای پسرانتان، عروس. شما رفتی یک دختر خانم گفتی برای پسرت، میشه کیه شما؟ عروس شما. به هیچ عنوان با این عروس تا روز قیامت هم نمیتوانی ازدواج بکنی، توجه کردی؟ چون عروس شما هست. اینم حلائل و ابنائکم و لذین من اصلابکم. چرا من اصلابکم رو داره بعدن توضیح میدیم. میفرماید حتما باید این پسر، پسر واقعی شما باشه، پسر خونده شما چی نباشه، بعدن حکمش رو توضیح میدیم. پسر خونده باشه، زنش رو طلاق بده، میتونی بری بعد از عده میتونی بری باش ازدواج بکنی، اما اگه پسر واقعی باشه، پسر خودت باشه، نمیتونی با عروست به هیچ عنوان ازدواج بکنی. و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان الله کان غفورا رحیما. و همچنین دو تا خواهر با هم دیگه، اگه شما رفتی گفتی که آقا اینجا میگه بله این دو تا خواهر با هم دو قلو هستن، یا دو تاشو با هم بگیرید یا هیچ کمشو نمیتونی بگیرید. میگه میتونیم دو قلو بگیم؟ آخه خودش داره میگه خان مادر این دو تا میگه اینا دو قلو هم جدا نمیشن، با هم بگیریم شما، میتونیم بریم با هم دیگه این دو تا ازدواج بکنیم؟ میفهمد خیر، با یکیشون میتونی شما ازدواج بکنی، خاصی با اون یکی ازدواج کنی، باید این یکی رو طلاق بدی، تمام که شد صیغه طلاق خوندی، بعد با اون یکی میتونی بری ازدواج بکنی. نه ازدواج دائم میتونی باش بکنی، نه ازدواج موقت، که بعدن ازدواج دائم موقت هم توضیح خواهیم داد. هیچ کدوم. پس میفهمد و ان تجمعوا بین الاختین حرمت داره، یعنی ممنوع است بر شما این که بیاین با دو تا خواهر بخواین ازدواج بکنی، نمیتونی. یک دو تا خواهر با هم دیگه ازدواج ممنوع هست، با یک اینا بر شما حرام هست. ازدواج با خواهر زن هم میشه چی؟ حرام. حالا اینجا یه الا ما قد سلف داره، میگه قبل از اینکه این حکم آمده استثناء شده، اونی که قبل از اینکه حکم بیاد آگاه نبوده، جاهلیت داده رفته این کارو کرده، اینجا محل بحث بین مفسرینه که میگه آقا این کارو کرده نمیدونسته این حکمو، بره حالا از زمانی که این حکم اومد از اینها جدا بشه و دیگه با دوتاشون به صلاح دوتای همسران این مرد نباشن. الا ما قد سلف، یعنی بعدم میفهمد که ان الله کان غفورا رحیما. خب یه نتیجه بگیریم ببینید درسته یا نه. محارم برای خانوم ها، اینی که من نوشتم تا اینجای بحث، بعدم بهش اضافاتی خواهیم کرد، فعلا اینا میشن. یک، پدران برای خانوم ها محارم، پدران، همسران، فرزندان، برادران، برادرزاده ها، خواهرزاده ها، زنان مسلمان، کنیزهای مسلمان و غیر مسلمان، نوه، نبیره، نتیجه، ندیده، عرض به خدمتون، و داماد، که حالا اینا رو هم توضیح میدیم. یه سری دیگه هم بعد این اضافه میشه. چند تا شد آقا؟ الحمدلله خوب، ما از اینجا برای انرژی هسته کسی رو انتخاب نکردیم، چون وقت نداریم میریم سراغ مردان، شما بعدن سیدی رو بگیرید گوش کنید. اینا برای خانوم ها بود. محارم مردان کیا هستن؟ دقت بکنید، محارم مردان بیشترن، چون خانوم ها خب در واقع تعنیس مؤنث با مؤنث، اون که دیگه مشکل نداره. برای مردها، مادرانشون و همینجور برو تا پایین، مادر مادر، مادر مادر مادر، مادر 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 مادر، دخترانشون، بازم دخترش ازدواج میکنه، دختر دخترش، دختر دختر دخترش، تمام اینا بهش محرم. خب همسرانشون که مشخصه، خواهرانشون و فرزندان خواهرش، هر چی میره تا پایین همه اینا برش محرمه. یعنی این میشه دایی مثلا فلان کس، اونم ازدواج میکنه، دایی مادر اون هست، دایی اون بچه هم به حساب همچنان محرمه. بشمرید عمه ها، خاله ها، دختران برادر، دختران خواهر، مادرانی که مردان رو شیر داده ان، خواهران رضایی یعنی شیری، مادرزن، دختران همسر در صورتی که با همسر ازدواج و عروسی بکنه، عروس در صورتی که از پسر واقعی خودش باشه نه پسر خونده، مادر بزرگ، نوه، نبیره، نتیجه، ندیده، اینا در صورتی هم هست که مؤنث باشن دیگه، برای مردان هستن. اینا همه از محارم هستن، درست شو؟ ازدواج با اینها هم حرام هستش. موارد دیگری هم هست که اینها رو ما میاریم خدمتون، حالا عرض خواهیم کرد، اضافه به این قضیه خواهیم کرد که به چه صورت خواهد بود. این تا اینجای بحث، عرض به خدمتون که اینجا حالا یکی دو سه تا سوال باقی میمونه. سوال اول اینه که موارد الحاقی چه کسانی هستن؟ همه رو عرض خواهیم کرد تو قسمت بحث جلسه بعدی. دوم این که آیا محرمیت بدون این که انسان متولد بشود و شیر بخورد، محرمیت راه‌های دیگری هم دارد؟ بله، محرمیت فقط و فقط از سه طریق ایجاد میشه، که این سه طریق رو ما تو جلسه آینده خواهیم گفت که از چه طرقی به چه صورت محرمیت ایجاد میشه. وقتی فهمیدیم محارم آقا فقط اینا هستن، غیر از اینها انسان باید اون دوتا مطلبی رو که اول بحث عرض کردیم باید دقت داشته باشه، چشش رو کنترل بکنه، خانوم پوششش رو کامل مراعات بکنه. انشاءالله جلسه بعد و طرق محرمیت و سوالی که کردین پاسخش رو بدیم، به شرط حیات در خدمتون خواهیم بود. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.